ساعت 20 به وقت تهران شنوندی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. بیش از 30 سناتور جمهوری خواه به جو بایدن هشدار دادند که بازگشت به برجام باید با توافق سنا صورت گیرد. علی خامنه‌ای میگوید جمهوری اسلامی نمیتواند همیشه در موضع دفاعی بماند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان برخوردهای قضایی با فعالان صنفی معلمان را محکوم کرد. بیش از 30 سناتور جمهوری خواه به رئیس جمهوری آمریکا هشدار دادند در صورتی که بازگشت واشنگتن به توافق برجام به رأی سنا منوط نشود، آنها از اختیارات خود برای جلوگیری از احیای آن استفاده خواهند کرد. این نامه را که تد کروز سناتور جمهوری خواه تدوین کرده، بیش از 33 سناتور امضا کردند. سناتورهای امضا کننده این نامه تأکید کردند که هر گونه توافق هسته‌ای با ایران به اندازه‌ای برای امنیت ملی آمریکا اهمیت دارد که باید باز تعریف شود و رأی مثبت 2/3 سنا را نیز کسب کند. در این نامه همچنین تهدید شده که در صورت پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری 2024، هر توافقی میان ایران و آمریکا که مورد تایید سنا نباشد، احتمالاً در روزهای آغازین ریاست جمهوری آینده از بین خواهد رفت. علی خامنه‌ای مسئولان کشور را به تلاش برای تهاجم ترکیبی به دشمنان فراخواند. رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه 19 بهمن در سخنرانی در جمعی از فرماندهان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش در واقع جمهوری اسلامی را هدف تهاجم ترکیبی جبهه دشمن توصیف کرد و گفت نمیتوانیم همیشه در موضع دفاعی بمانیم. او در ادامه گفت جمهوری اسلامی نیز باید در زمینه‌های مختلف از جمله رسانه‌ای، امنیتی و اقتصادی تهاجم ترکیبی کند. فرمان تهاجم ترکیبی رهبر جمهوری اسلامی در حالی صادر می‌شود که در سال‌های اخیر که ایران رویکرد خود را دفاعی می‌دانست، بسیاری از کشورهای منطقه حکومت جمهوری اسلامی را متهم به تهاجمی بودن و دخالت در امور دیگر کشورها می‌کردند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان با انتشار بیانیه ای صدور حکم زندان برای جعفر ابراهیمی سخنگوی این تشکل و بازداشت طولانی مدت شعبان محمدی و محسن حسنپور دو فعال صنفی معلمان را محکوم کرد. این شورای صنفی خواستار آزادی آقایان محمدی و حسنپور، لغو حکم 4 سال و 6 ماه زندان آقای ابراهیمی و آزادی تمام معلمان زندانی شد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان تأکید کرد که تلاش برای از بین بردن و خفه کردن صدای حق طلبانی معلمان را ناکام خواهد گذاشت. خبرگزاری مهر گزارش داد که قیمت گوشت قرمز طی هفته‌های گذشته افزایش یافته و در روزهای اخیر به رقم‌های نجومی رسیده. بر اساس این گزارش قیمت لاشه گوسفند در مغازه بین 142 تا 146 تومان، ران و راسته گوساله 180 هزار تومان، فیله گوساله 330 هزار تومان و ران گوسفند 184 هزار تومان است. در این حال ابراهیم زاره، مدیر بازرگانی داخلی کالاهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، روز سه‌شنبه از عرضه انواع گوشت قرمز با قیمت‌های مناسب در پایان سال خبر داد. این مقام دولتی با اشاره به اینکه گوشت گوسفند و گوساله منجمد و گوساله گرم در سراسر ایران و گوشت گوسفند گرم در تهران در روزهای پایان سال و نوروز توزیع شود، توضیح نداد که قیمت آنها چقدر خواهد بود. در ماه‌های اخیر قیمت بسیاری از کالاها به ویژه اقلام خوراکی مورد نیاز مردم به شدت افزایش یافته است. و آرشیو ساعتی تلویبیون، پلتفرم دسترسی مخاطبان به محتوای پخش شده برنامه‌های شبکه‌های مختلف تلویزیون جمهوری اسلامی، از چند روز پیش در دسترس کاربران نیست. خبرگزاری ایسنا روز سه‌شنبه با اعلام این موضوع نوشت که تلویبیون دسترسی به آرشیو خود را برای کاربران محدود کرده است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد که اگر روسیه به اوکراین حمله کند، خط لوله گاز نورد استریم 2 متوقف خواهد شد. او همچنین آلمان را یکی از نزدیکترین متحدان آمریکا خواند و بر همکاری نزدیک دو کشور در برابر اقدامات روسیه تاکید کرد. در گفتگویی که ساعتی پیش با تورج عطابکی، تحلیلگر مسائل منطقه، داشتم، نظر او را در این زمینه جویا شدم. تورج عطابکی:
اجازه بدید از طرح نوردستریم 2 آغاز کنم. خط لوله به درازای 1220 کیلومتر که گاز طبیعی روسیه رو از غرب روسیه به شمال شرق آلمان منتقل میکنه. پروژه بزرگیه که در پی اتمام پروژه نوردستریم 1 در 2012 این رو طرح کردن و از چند مسیر مختلف هم عبور میکنه تا خودش رو به آلمان برسون. پروژه هزینه بری هم بوده، 11 میلیارد دلار این پروژه خرج برداشته. تکمیل شده اما هنوز تزریق گاز به این لوله های انتقال انرژی انجام نشده و آلمان باید توافق کنه، اتحادیه اروپا باید توافق کنه که این کار انجام بشه. روسیه معتقده که انتقال انرژی از طریق این نوردستریم 2 سبب ارزان شدن انرژی خواهد شد در اروپا. از طرف دیگه ایالات متحده امریکا بر این باوره که این طرح وابستگی اروپا رو به روسیه بیشتر میکنه، هرچند ایالات متحده امریکا خودش طرح دیگه ای رو پیشنهاد میکنه و اینکه ایالات متحده امریکا بتونه گاز مایع رو به اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی برسونه. در همین زمینه هم بودش که صدر اعظم آلمان نتونست با آقای ترامپ کنار بیاد و دیدیم که بین این دو رئیس جمهور، در حقیقت بین صدر اعظم و رئیس جمهور ایالات متحده امریکا، دوران خوشی رو ما شاهد نبودیم.
میدونیم که روسیه رد کرده این موضوع رو که قصد حمله به اوکراین داره، اما خواهان دریافت تضمین‌های امنیتی از طرف ناتو و کشورهای غربی هست. دولت آمریکا اخیراً اعلام کرده که پاسخ کتبی برای رفع نگرانی‌های امنیتی روسیه داده، اما مسکو میگه به هیچ کدوم از نگرانی‌هاش پاسخی داده نشده. نظر شما در مورد این موضوعی که روسیه مطرح می‌کنه چیه؟
همین سفر آقای ماکرون رو که ما داشتیم، شاهد بودیم، سفری به اوکراین و همین به روسیه، زمینه رو برای پایان این مناقشه به شکل برد برد فراهم کرده. این داوری منه. روسیه نمیتونه سپاهیان خودش رو از پشت مرزهای اوکراین بدون گرفتن امتیازی بیرون بکشه. از طرف دیگه ایالات متحده امریکا هم باید دستاوردی داشته باشه در این تقابلی که با روسیه پیش کشیده بعد از اتفاقاتی که در افغانستان اومد. اگر بتونه صحنه رو ترک کنه، تن به ترک صحنه بدون گرفتن امتیازی باشه، برگ سیاه‌تری بر کارنامه روابط خارجی خودش رو زده. بنابراین هر دو تلاش میکنن که این کار رو انجام بدن با برد برد. نخست اجازه بدید بگم که آنچه که مد نظر روسیه است در حال حاضر، البته این داوری منه، این که نمیخواد وارد یک جنگ تمام عیار بشه، اما از حرکت‌های ایزایی پرهیز نمی‌کنه. آنچنان داره در حقیقت پشت مرزهای اوکراین مقاومت می‌کنه تا مردم اوکراین رو به زانو بکشونه و مستأصل بکنه که حکومتشون چرا وضعیتی رو به این شکل فراهم کرده که باید اینا هر لحظه مترصد این باشن که جنگ ممکنه صورت بگیره. بنابراین بیشتر حرکت ایزایی هستش. از طرف دیگه ایالات متحده امریکا هم گمان میکنه که اگر که در این زمینه پا بکشه، میتونه بسترهای سیاسی و اقتصادی گسترده‌ای رو از دست بده. فراموش نکنیم یک نکته‌ای که اینجا هست و برای آقای پوتین به جد باعث نگرانیه، اینه که اگر زمینه برای عضویت اوکراین در ناتو فراهم بشه و پایگاه‌های ناتو رو ما در خاک اوکراین داشته باشیم، این میتونه در حقیقت به اوکراین این بضاعت رو ببخشه که شبه جزیره کریمیه رو که 7 سال پیش از سوی روسیه اشغال شد باز پس بگیره.
واقعا فکر میکنید که تا این حد ممکنه احیانا مناقشات بالا بگیره؟
من گمان نمیکنم، به خاطر اینکه هر دو طرف، هم غرب و هم روسیه، میدونن که این اگر مناقشه ای بالا بگیره برد برای هیچ طرف نخواهد بود. بنابراین تلاش میکنن که جلوی این در حقیقت مناقشه رو در روی رو بگیرن. اما اینکه چه امتیازی رو بخوان که از دیگری بگیرن جای بحثه. من گمان میکنم که اگر این روسیه اطمینان خاطر رو داشته باشه که اوکراین در میان مدت، حد نگیم اگر دراز مدت، در میان مدت به عضویت ناتو در نخواهد آمد، برای روسیه یک امتیازیه و میتونه در حقیقت نقطه پایانی هرچند برای موقت بر این مناقشه بگذره.
گفتگویی بود با تورج اتابک.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 11 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17530 کیلوهرتز،
از 7:30 تا 11 صبح ردیف 25 متر برابر با 12035 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13600 کیلوهرتز،
از 5 صبح تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز،
از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد ردیف 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 8 تا 11 صبح ردیف 31 متر برابر با 9895 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز صدای ما را به شما میرساند.
همچنین می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
بیش از 650 فعال مدنی و سیاسی در نامه‌ای به 5 زندانی سیاسی از آنها خواستند به اعتصاب قضایی خود که روز سه‌شنبه وارد 27مین روز شد پایان دهند. این 5 زندانی سیاسی شکیلا منفرد، سینا بهشتی، سعید تمجیدی، محمد ابوالحسنی و حمید حاج جعفر کاشانی هستند که وضعیت جسمیشان وخیم گزارش شده. جمشید برزگر، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی که از امضا کنندگان این نامه است، به رادیو فردا چنین میگوید:
بعد از قتل بکتاش آبتین، در واقع میشه گفت که اصلی ترین صدای اعتراضی که بلند شد و شنیده شد در داخل زندان‌های جمهوری اسلامی بود. همبندان بکتاش آبتین دست به اعتراض زدن و به دنبال اون دست به اعتصاب قضا زدن، که حرکتی هم در داخل کشور هم در خارج از کشور برای حمایت از این زندانیات صورت گرفت. این دوستان به اعتصاب قضایی خودشون ادامه دادن. امروز روز 28 اعتصاب قضایی اونها هست. متاسفانه مقامات زندان نه تنها شرایط رو برای این اعتصاب کنندگان فراهم نکردن، بلکه بر محدودیت ها و فشارها اضافه کردن، از جمله مانع تماس تلفنی این افراد با بیرون از زندان شدن، و همین مسئله به شدت مایه نگرانی شده برای اینکه خب میدونیم که وضعیت چگونه است و چگونه در چنین شرایطی زندانیان سیاسی جان خودشون رو از دست دادن. از جمله به عنوان مثال به بهنام محجوبی که به همین شکل در واقع جان خودش رو از دست داد. در نتیجه شماری از شهروندان ایرانی، فعالان مدنی، کنشگران با احساس مسئولیت در قبال سلامتی و جان این افراد نامه‌ای رو منتشر کردند که در اون دو خواسته مطرح شده. اول با تقدیر از مقاومت و تلاش زندانیانی که دست به اعتصاب قضا زدن، در حال حاضر 6 نفر هستند، از اونها خواهش شده که برای حفظ جان خودشون و سلامتی خودشون به اعتصاب قضاشون پایان بدن، برای اینکه صدای اعتراض اونها شنیده شده و وجدانهای آگاه رو در واقع به درد آورده. خواسته دوم هم این هست که در واقع از مردم خواسته شده که با احساس مسئولیت در قبال خواسته ها و مطالبات زندانیان سیاسی در هر جایی که امکانش رو دارن دست به تحصن و اعتصاب بزنن و این در واقع مشعل رو از زندانیان سیاسی تحویل بگیرن، ولی این راه رو ادامه بدن تا اونها به خواستهای خودشون برسن.
بله، گفتگویی بود با جمشید برزگر و به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 21.